بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 331 تا 320. ولا يحصل ما اشتمال اللذت على لطفیته. بحثمون در علم بود و احکام علم. یکی از احکامی که الان میخوام ذکر بکنیم اینه که آیا اگر لذت همون لطفی را که علم افاده میکنه افاده کند، جایز است که حکیم به خاطر حصول اون لطف علم وارد کند، یا چون این لطف از طریق لذت هم حاصل میشود جا دارد که حکیم بر بندگانش اون لذت را وارد کند تا اون لطف نتیجه گرفته بشه؟ پس خلاصه سوال اینه که در صورتی که لطفی را هم از طریق منفعت هم از طریق علم می شود برای انسانهای ایجاد کرد، آیا حکیم فقط از ناحیه همون منفعت باید لطف را ایجاد کند یا می تواند با ایجاد علم هم اون لطف را ایجاد کند؟ ابو هاشم جبایی گفته که حکیم می تواند لطف را از طریق علم هم ایجاد کنند. دلیلش بر این مدعاییه که اون وقتی که خدا از طریق علم این لطف را میخواد نسبت به بندگانش ایجاد کند، عوضی رو در مقابل این علم به متعلم میدهد که این متعلم به وجود اون عوض به خاطر وجود اون عوض به علم راضی میشه. یعنی چون عوض دریافت میکنه حاضره که اون علم رو تحمل کنه. علم به این مناسبت میشود منفعت، چون ولو خودش ضرره، ولو خودش رنجه، اما در مقابلش عوضه، اونم عوضی که خدا میده که حد خیلی بالایی. شخص وقتی اون عوض رو میبینه حاضر علم رو تحمل کنه. علم در چنین حالتی میشود منفعت. اون لذتی هم که میتواند لطف رو ایجاد کنه اون هم میشود منفعت دیگر. الان حکیم امرش دایره بین المنفعت اینه. هر کدوم از دو منفعت رو که ایجاد کند لطفی که قرارش هست ایجاد میشه. حکیم در این صورت مختاره، چون امرش دایره بین منفعتین، هر دو منفعتن و هر دو هم محصول اون لطفن، غرض رو تحصیل میکنن. پس حکیم مخیر است که این لذت رو انتخاب کند برای ایجاد لطف یا علم رو انتخاب کند برای ایجاد لطف. ابو هاشم این چنین استدلال کرده و اجازه داده که در چنین حالتی علم انتخاب شود. یه مثال عرفی هم زده، نمونه عرفی هم ذکر کرده. نمونه عرفیش اینه که اگر ما بخوایم تجارتی بکنیم و بدونیم این تجارت مشقت داره ولی به دنبال این مشقت نفع سرشاری آیدمون میشه، ما اون مشقت رو تحمل میکنیم و این مشقت رو منفعت میکنیم، به خاطر اینکه در آینده مفید منفعته. به لحاظ این که در آینده مفید منفعته، الان رو منفعت به حساب میاریم. خب این علم هم به لحاظ عوضی که بعداً نصیبش میشه منفعت به حساب میاد. وقت اگر این منفعته، اون لذت هم منفعته، همونطور که عرض کردم حکیم امرش دایره بین منفعته میشه و مختار بین هما میشه و هر کدوم انجام داد داد. این قول عبی هاشمه. ابوالحسین بصری که از معتزله است، ایشون معتقده که نه، در چنین حالتی حکیم فقط لذت رو انتخاب میکنه، علم از حکمت حکیم بعیده، انتخاب علم، زیرا که بالاخره برای حصول لطف راه دیگری هست بدون رنج و زحمت. حکیم هم که نمیخواد بندگانش رو اذیت کنه. یه وقتی راه برای پیدایش اون لطف منحصره به علمه، خب چون اون لطف خیلی مهمه، خدا از طریق علم وارد میشه، بعدم عوض علم رو به عبدش عطا میکنه، اون مشکلی نداره. ولی اگر راه لذت بازه، چرا هرچین به سمت علم بره، ولو درسته عوض میده، ولی چرا سمت علم بره؟ اصلا بود وارد کردن علم بر عبد در حالی که لازم نیست، این از حکیم بعیده. اگر لطف منحصراً از طریق علم میامد، خب وارد کردن علم لازم میشد، این از حکمت بعید نبود. اما چون لطف از ناحیه دیگر میتونی بیاد این حصار به علم نداره، اصل وارد کردن علم با حکمت سازگار نیست. حالا ولو عوض بعدن هست، یعنی اصلا علم سازگار نیست که خدا خدای حکیم علم رو وارد کنه. و بعدم نمونه عرفی گفته شما اگر میدونید همین منفعتی که با مشقت سفر آیدتون میشه بدون مشقت تو شهر گیرتون میاد، هیچ وقت حاضر به مشقت نیست. میگه خب منفعتو که من میتونم تو شهر تحصیل کنم، برای چی باید چون برم بیرون با مشقت همین منفعتو به دست بیارم؟ خب در منافی هم همینطوره، اگر لطف بدون علم حاصل میشه دیگه احتیاج نداره که ما لذت کنار بذاریم دنبال علم بریم. مصنف حق رو به ابو حسین بصری میده، میگه که اگر لذت بتواند لطف رو افاده کند، برای افاده لطف علم حسن نیست و حکیم هم کار غیر حسن انجام نمیده، پس علم وارد نمی کنه. در چنین مواردی که هم راه برای علم هست هم راه برای لذت هست، حکیم از طریق لذت این لطف رو ایجاد میکنه نه از طریق علم. چون ما به رضایت عبد کار نداریم. حالا عبد میگه علم وارد کردی چون به من عوض میدی من راضیم، به رضایت عبد ما کار نداریم. حکیم چه کار میکنه؟ حکیم میگه من علم رو وارد نمی کنم مستقیمم، چون راه دیگه هست. اگر رضایت عبد بود خب بله، به ابو هاشم میگیم اگر رضایت عبد بود اشکالی نداشت. خب عبد میگه من راضیم، لذت ندید علم بدید، ولی بعدش عوض سرشار اونم بدید. ولی حکیم که کارش به رضایت عبد نیست. حکیم نگاه میکنه که کار مناسب خودش هست که نیست، نه مناسبش نیست. کاری که با لذت انجام بشه چرا با علم انجام بشه؟ این خلاف حکمته. رضا خدا طرف این کار نمیگه. پس علم برای حصول لطف با وجود لذت، با امکان این که لطف از طریق لذت حاصل بشود، علم حسن است. صفحه 331 این سطر 19 هم قاله ولا یحسن، یعنی ولا یحسن العلم ما اجتمال لذه علا لطفیته، یعنی همون لطفی که علم ایجاد میکنه، در حالی که لذت مشتمل است بر همون لطف علم، یعنی لطفی که علم ایجاد میکنه. علم دیگه حسن نیست، علم در صورتی حسن است برای ایجاد لطف که راه لذت بسته باشه. اقول هذا مذهب ابوالحسین البصری خلاف ابی هاشم، ابی هاشم جبایی، و تقریر مذهب ابی هاشم که مخالف مصنف اینه که انا لو فرضنا اشتمال لذت رو بر لطفی که اشتمل بر همون لطف علم، یعنی هم علم میتواند مفید لطف باشد هم لذت. لطف قبلا بنا کردیم، لطف یعنی مقرب الی الطاعه مبعد عن المعصیه. هم علم میتواند عبد رو به معصیت به طاعت نزدیک کند و از معصیت دور، هم لذت میتواند. خدا این عبد طوریست که اگر زشت رنج بده این به سمت طاعت میره از معصیت دور میشه، لذت هم بده به شکرانه این لذت به سمت طاعت میره از معصیت دور میشه. فرقی نمی کنه چه لذت بهش داده بشه چه علم بهش داده بشه، بالاخره این تقرب الی الطاعه و تبعه در معصیت پیدا میکنه. در این حالتی حکیم به نظر ما انتخاب میکند لذت رو، ولی ابو هاشم میگه مختاره، میتونه لذت میتونه علم رو انتخاب کنه. ابو هاشم گفته ان لو فرضنا اشتمال لذت رو بر لطفی که اشتمل علیه العلم، هم لطف از ناحیه علم میتونه حاصل بشه هم از ناحیه لذت. حالا هل یحسن از خدای متعال فعل علم، یعنی ایجاد علم نسبت به انسان حی یا نسبت به ولی انسان حی نسبت به چون لطف در مورد انسانه، یعنی اگر لطف نبود میگو بالحی رو مطلق معنی میکردیم چه انسان چه حیوان، اما چون لطف مربوطه به انسانه حیوان عبارت از انسان زنده میگیم. آیا نیکوت از خدا که انجام دهد علم را نسبت به انسان زنده به خاطر لطف غیر، به خاطر اینکه دیگری به طاعت نزدیک بشه و از معصیت دور بشه، یا به خاطر اینکه خود همین آدم به طاعت نزدیک بشه و از معصیت دور بشه. البته ایشون که لطف غیر رو میگه به خاطر اینکه الم ممکنه الم شدید باشه به طوری که این متعلم رو از بین ببره و دیگه بعد این متعلم نباشد که به طاعت نزدیک شود یا به از معصیت دور شود، دیگران از این المی که بر او وارد شده عبرت بگیرند. چون ایشون الم رو مطلق گرفته، لطف رو مربوط کرده به غیر، و الا اگه الم المی باشه که متعلم رو محفوظ نگه داره، لطف میتونه مربوط به خود همین متعلم باشه، احتیاج نداره که مربوط به غیر باشه. ولی چون ایشون الم رو مطلق گرفته، یعنی حتی المی که باعث از بین رفتن متعلم بشه قرار داده، به این جهت گفته لطف مربوط به غیر باشه. آیا میشود خدا الم رو به حیی وارد کند لعجل لطف غیر، در حالی که عوض بدهد، عوض زاید هم بده؟
یعنی لطفون
برای دیگه لطفون غیر نه لطفون لغه منظور همین یعنی لطفی لغه شما لطفون غیر دارید دیگه ولی برای دیگه برای همینه ولی معناش همیز کرد میکنم معل عوض زاید، عوض زاید هم به این شخص متعلم بده، عوض زایدی که اینقدر زیاد است که یختاره المتعلم لو عرض علیه، اگه برش عرضه بشه قبول میکنه. خب خودش عرضه نمیکنه، علم رو وارد میکنه، بعدا در قیامت عوض میده. ولی اگر همون عوض قیامتی رو همین الان بهش عرضه کنه، حاضره که علم رو بپذیره، تحمل کنه. قال این ابی هاشم تا اینجا داره طرح سوال میکنه، هنوز استدلال شروع نکرده. قال ابو هاشم نعم، نعم مدعاست. اول طرح سوال کرد، حالا مدعا رو میگه. لأن العلم دلیله، لأن العلم المشتمل على المنفعة الموفية موفیه بله موفیه نزایده، یعنی اونی که به تمام علم وفا کند و حتی اضافه داشته باشه، کامل، منفعت کامل. علمی که مشتمل است بر منفعت کامل، یعنی عوض، منظور از منفعت عوضه، در مقابلش عوض کامل داده میشه، چی از این متعلم فوت نمیشه، هیچ علمی بی عوض نمیمونه، یه همچین علمی در حکم منفعت است. این دلوغلا ابو هاشم داری میگه این علم منفعته، ولی هازا استشهاد میکنه به یک امر عرفی. لحاظا یعنی چون علمی که پشتش منفعته در حکم منفعته، به همین جهت اغلا مشقت های سفری که این سفر منتهی به ارباح میشه، لا یعد اغلا چنین مشقتی رو مضاف، این مشقت ها رو ضرر حساب نمی کنن، منفعت حساب می کنن. چرا؟ چون پشتش منفعته. خب این مقدمه اول، که علمی که مشتمل بر منفعته خودش منفعت به حساب میاد. مقدمه دوم، و اذا کان العلم فی حکم المنفعه، اگر علم در حکم منفعت باشه، لذت هم که منفعت، لطف از این منفعت میتونه حاصل بشه، یعنی علم از اون منفعت هم میتونه حاصل بشه، بنابراین سار حصول لطف فی تقدیر منفعته، یعنی حصول لطف مردد بین دو منفعته، از این منفعت هم میتونه حاصل بشه، از اون منفعت هم میتونه حاصل بشه. فی تقدیر منفعته یعنی مردد بین دو منفعته، یعنی از هر دو میتونه حاصل بشه. فیتخیر الحکیم فی ایهما شاء، حکیم برای ایجاد لطف میتونه از هر کدوم از این دو راه بره، یعنی لذت رو به عبد بدهد تا لطف درست شود، یا علم رو بر او وارد کند تا لطف درست شود. این حرف ابو هاشمه. اما ابوالحسین من از ذالک، این رو من کرده و اجازه نداده که علم وارد بشه، زیرا علم این نمایستی رو در حکم منفعت، ازا لم یکن طریق لتلکل منفعه لا ذالکل علم، علم میتواند منفعت باشه که مشروط که این شرط داشته باشه که منحصر باشه. اگر راه دیگری برای لطف وجود داشت، علم دیگه منفعت نمیشه. انما یسیر و علم در حکم منفعت، زمانی که طریقی برای رسوندن این منفعت جز این علم نباشد. بنابراین ولو امکن الوصول الى تلک المنفعه، اگر به اون منفعت بتوانیم برسیم بدون ذالک العلم، کان ذالک العلم ضررا و عبثا. این علم دیگه فقط ضرره، منفعت حساب نمیشه، وقت دیگه تخییر بین المنفعتین درست نمیشه. و لحاظه باز اینم مثال عرفی میاره، و لحاظه یعنی اگر ضرر، اگر راه برای منفعت بدون ضرر باز باشه، لحاظا به این جهت است که اغلا سفر را ضرر حساب می کنن اگر ره بدون سفر حاصل شود. در صورتی که ره بدون سفر حاصل می شود، اگر کسی سفر کند سفرش را ضرر حساب می کنن. بنابراین چون راه برای ره حاصل است بدون مشقت سفر، می گن اگر سفر شدی ضرر شدی. بنابراین اگر راه برای حصول لطف بدون علم حاصل است، علم رو ضرر حساب می کنند نه علم رو منفعت حساب کنند، تا اینکه حکیم مخیر بین المنفعت قرار بدن. این حرف ابو حسینه، به توجه کردید که مصنف هم حرف ابو حسینه انتخاب کرده و به حرف ابی هاشم قبول نداشت. آخرین مطلب درباره علم اینه، ولا یشترط فی الحسن اختیار المتعلم بالفعل. خدا علم رو بر متعلم وارد میکنه، در شخص وارد میکنه، در دنیا بهش عوض نمیده، در آخرت بهش عوض میده. البته گاهی از اوقات در دنیا عوض میده، ولی نوعا در آخرت عوض داده میشه. از متعلم هم سوال نمیشه که آیا تو حاضری این عوض رو بپذیری؟ بدون اینکه ازش سوالی بشه علم برش وارد میشه. پس معلوم میشه که ورود علم مشروط به اختیار متعلم نیست. چه متعلم انتخاب، اختیار انتخاب، چه متعلم انتخاب بکنه چه نکنه، علم وارد میشه. اینطور نیست که از اول انتخاب او رو ازش انتخاب، یعنی قول انتخاب بگیرن بعدا علم برش وارد کنه. پس علم حسن است ولو اینکه مخاطب بالفعل اختیار نشده باشه. بالفعل اختیار نشده باشه یعنی آینده اگر بگن که عوض تو اینه، حتما انتخاب میکنه. بالقوه الان انتخاب کننده هست، ولی بالفعل انتخاب نشده چون خبر از چی نداره. الان مرضی رو برش وارد میکنه و اینم زجر میکشه، هیچ چیز ازش سوال نمیکنه، ولی اگه بدونه در مقابل مرض چی بهش میگن، انتخاب میکنه، قبول میکنه، خوشحال هست. پس بالقوه اختیار کرده، انتخاب کرده، ولی بالفعل انتخاب نشده. میفرماید انتخاب بالفعل شرط نیست، انتخاب بالفعل در حسن علم لازم نیست. همین اندازه که منفعت و عوضی که در مقابل علم داده میشه به مقداری باشد که او رو در آینده هم راضی کند، کافی است که همین الان ورود علم حسن شود. بعد میفرماید این انتخاب ها مال منافعی است که ما هم به هم دیگه میرسونیم. ما وقتی میخوام به یه نفر منفعت برسونیم انقدر زیاد نیست، لذا شخص که میخواد علم برش وارد بشه اول میپرسه از ما که این مشقتی که میخواهد بر من وارد شود مقابلش چیست، بعد چتر رو انکسار میکنه، نگاه میکنه اگه به نفعش رو میگه خب وارد کن، اگر به نفعش نیست وارد نکن. ولی خدایی که منفعتی میدهد غیر قابل حساب، هر چی باشه انتخاب میکنه، یا به زور سوال نداره. مسلم است که هر عاقلی یا حتی نیمه عاقل یا کمتر از نیمه عاقل وقتی این همه عوض رو ببینه قبول میکنه، دیگه به زور سوال و استفسار نداره. پس در ایراد علم، یعنی وارد کردن علم، انتخاب بالفعل متعلم شرط نیست.
مگر این ایراد علم به قدری باشه که باعث بشه اون ایمان شرط وقت بره، اون وقت تکلیف
شده.
قرار این بوده که لطف باشه این علم
رو،
این لطف به
طاعت نزدیک بکنه. نه، اون لطف بحث قبلی ماست، الان کار نداریم به اون لطف، الان بحث بعدی داریم. به طور کلی بله، الان بحث بعدی داریم. علمی رو میخواد وارد کنه، هیچ لطفی هم تو کار نیست، بعدا میخواد عوض بده. البته این قبلا گفتیم که علم بدون لطف میشود یا نمیشود. بر فرضی که بشه مشکلی نداره. خب حالا میفرماید که الان باید با لطف باشه، یعنی هم عوض باشه هم لطف باشه. سوال شما اینه که شخصی برش الان وارد شد و او از دین بیرون رفت، مثلا فشار برش اومد نتونست تحمل کنه از دین بیرون رفت، با اینکه قرار این بود که او به طاعت نزدیک شود. جواب اینه که الم کافی که لطف برای غیر باشد ولو برای شخص نباشد. این الم میتوانست لطف برای خود این آدم هم باشد، این به سوء اختیار خودش بیرون رفته، یه کسی زامی نیست، خودش مقاومت نکرده. الم لطف است هم برای خود این هم برای غیر. با از دین بیرون رفتن این، لطف برای غیر از بین نمیره، لطف برای این هم از بین نمیره، چون این صلاحیت لطف رو داشت. این خود آدم این صلاحیت رو تفرید کرد، خدا که تفرید نکرد. خدا علم رو که وارد میکنه، یه کلام جالبی امام حسین علیه السلام دارن که از قرر مطالبه و واقعا تجربه شدن هست. خدا علم رو بر هر کس به اندازه تواناییش میده. البته ما شاید گاهی استثناء به نظرمون برسه، ولی کلام امام استثناء نداره. یعنی اونجایی هم که شما فکر میکنید زیاد داده شده، شما اشتباه کردی، زیاد داده شده به اندازه توانایی داده شده. نخیر، به اندازه توانایی مشکل رو برای شخص به وجود میاره، هر کس به اندازه توانایی. خب اگه اینطور باشه، این آدم به اندازه توانایی بهش علم داده شده، حالا چرا سرخورده رفتی که ما سوء استفاده خودش بوده؟ بلا خدا اضافه بهش نداده، اضافه ای نداده که منحرفش کنه، از جانب خدا به اندازه داده شده که این آدم میتونسته تحمل کنه ولی تحمل نشده. چرا؟ چون خیلی نازنازی بوده، خیلی خوشگذرون بوده. خب دیگه خدا زمان خوشگذرونی آدم که نیست. بله؟
صد درصد رو به
طاعت نزدیک
کنه، این لطف
جبر میاد. صد درصد نزدیک کنه یعنی بندازه توش جواب؟ نه، فقط مقربش هست، لطف مقربه.
جواب ایشان که چرا تخلف کرد؟ خب مجال تخلف هست،
مجال تخلف هست، مجال عمل هم هست، هم میتونه تخلف کنه هم میتونه عمل کنه.
یه
نعمت زیاد برای عبد نیستیم که برای درست گاهی نعمت زیاد داده میشه، طرف منحرف میشه.
اگر این علمه به اندازه توان اینها تفسیر طلاق شفا باشه که مستحب باشه، مرضی حق باشه.
خب اونم توانی دیگه، از خلاف توانه
دیگه. اینه توان دارم واسطن برای چی باید مستحب باشه که جدا بشن؟ من فکر میکنم که چون توانشون نیست اینجور فکر میکنم، چون توان اینو ندارم خدا هم راضی اراده الله به کنم دیگه.
خب حالا
بیش از حد خدا میگه
نفسشی دوزارشی بهتر. خب این که حرف شما دارن تاییده.
نه
بگه
من میفهمم که اگر اینطوری که اینها توانایی دارن تحمل کنن، چرا مستحب شده که مجاز شدن که جدا شدن؟ با اینکه توانش هست اما رخصت داده شده که اینها اصلا جدا شدن، یعنی اون تا حد آخر توانشون رو میتونن استفاده
نکنن،
زودتر جداشن
که آخر. خب اشکالی نداره. شما فرمودید مصیبتی رو که خدا میگه
اندازه توان،
نه مصیبتی که ما خودمون بر خودمون درست میکنیم. اون چی منک میکنیم که ممکنه ما یه کارای انجام بدیم، فرض کنید زن و شوهری با هم رابطهشون به هم بخوره بر اثر یه کار و نسازن با هم، این مرضی نیست که خدا داده، این مشکلی نیست که خدا درست کرده، مشکلی نیست خود ما درست کردیم. این اصلا موضوع بحث ما نیست. ما علمی رو میدیم که از جانب خدا میخواد بیاد، نه علمی رو که ما خودمون بر اثر ناسازگاری یا چیزای دیگه درست کردیم. بله، برای این تحمل تازه اون وقت یه جا خدا میگه دلت میخواد تحمل نکنی تحمل نکن، علمی رو من وارد کردم برو فرض کن تحمل نکن، برو مداوا کن، این اشکال نداره که. ما نمیخوام بگیم نمیشود جلوی الم رو گرفت، جلوی الم رو میشه گرفت، اما میخوام بگیم اگه المی آمد بنده رو تحمل آمد، نه که اگر به مرز سقف تحملت رسید جلوشو ببند، نه زودتر هم میتونی جلوشو ببند. قال ولا یشترط فی الحسن اختیار المتعلم بالفعل، بالفعل قید اختیاره.
زودتر هم میتونیم جلوی آسانی تحمل رو،
ولی دیگر که جلوشو گرفتیم اشکال نداره.
خب
شما
بالا به پایین از این طرف
دست نیست. بله از این طرف دست نداریم، از جانب خدا میشه
تحمل.
ببینید یه وقتی راه بسته میشه، خب من ناچار تحمل میکنم. یه وقتی بسته نمیشه، مرضی است خدا عارض میکنه، اگر راه مداوا داشته ما شما مداوا میکنه، گاهی از اوقات پیشگیری میکنه. مثلا
دست شد که پیشگیری ها
مزاحم نیست. بله بالفعل غیر اختیاریش لازم، در حسن علم انتخاب بالفعل متعلم لازم نیست، همین اندازه که بالقوه انتخاب کند، یعنی اگر این عوض رو بهش نشون داد انتخاب کنه کافیه. لازم نیست الان خبر از عوض داشته باشه و الان انتخاب کنه عوض رو، بلکه
در آینده
هم عوض کنه کافیه. همین که بعدن هم قبول میکنه و اختیار میکنه کافیه در حسن علم. اقول لا یشترط بر حسن علمی که انجام می شود، علمی که انجام می شود ابتداعا من الله، چون علم رو قبلا گفتیم گاهی از اوقات به خاطر خلافهایی که ما کردیم علم وارد می شه که استحقاقی است و ما رو پاک بکنه از اون گناهان، گاهی نه علم ابتداییه. الان بحث ما در علم ابتدایی، ولی علم مکافاتی و علم استحقاقی که اون می خواد طرف راضی باشه می خواد نباشه، استحقاقش داره برش وارد می شه. اما استقاق، اما علمی که ابتداءاً برای منفعت عبد میاد، اون الان مورد بحث ماست که هنوز طرف انتخاب نکرده، کسر و انکسار نکرده بین مرضی که میخواد برش وارد بشه و منفعتی که بهش داده بشه. خدا بدون سوال مرض رو برش وارد میکنه. بله؟ بله، بعضیش ترفیعیه که ما اسمش رو گفتیم منفعت، بعضی استقاقیه که باعث پاک کردن گناه میشه. اونا مورد بحث ما نیست، استقاقیش مورد بحث ما نیست، اونا در استقاقیه هیچ انتخاب مشلل شرط نیست. اقول لا یشترط در حسن علمی که انجام میشود ابتداء من الله تعالی، در حسن چنین علمی شرط نمیشود اختیار کردن متعلم عوض زائده بر اون علم را بالفعل. لازم نیست که این بالفعل عوض رو انتخاب کند، همین اندازه که ما بدانیم که این بعد از اینکه عوض رو دید راضی می شود کافی است، زیرا اعتبار اختیار همون که از خارج گفتن در جایی ما اعتبار می کنیم که عبد با اختیارش این علم رو انتخاب کند، که عوضها در حد عوضهایی باشه که ما به هم می دیم. وقت بعد طرف میاد علمش رو نگاه میکنه، عوضش رو نگاه میکنه، بین این دوتا مقایسه میکنه، میگه خب این میارزه، عیب نداره، علم رو وارد کن، یا نمیارزه میگه وارد نکن. ولی عوضی که خدا میده مثل عوض بشر نیست که، اون اینقدر زیادی که به هر کی، هر کدام عاقل یا نیمه عاقل هم قبول میکنه. زیرا اعتبار اختیار، این که ما اعتبار کنیم اختیار رو و لازم بدونیم اختیار رو، در نفعی است که یا تفاوت اختیار المتعلمین، انتخابشون کم و زیاد میشه، تفاوت پیدا میکنه، یکی میگه قبول دارم یکی میگه قبول ندارم، در این جور منافعی که افراد با هم فرق میکنن، یکی قبول میکنه یکی قبول نمیکنه، ولی در منفعتی که همه قبول میکنن دیگه سوال کردن نداره. در نفعی است که بله تفاوت دارد در اون نفع اختیار المتعلمین، یعنی نفعی است که بعضی انتخابش میکنن بعضی انتخاب نمیکنن، یا تفاوت فی اختیار المتعلمین، یعنی همین، یعنی بعضی تفاوت داره اختیار، بعضی اختیار میکنن بعضی اختیار نمیکنن، یعنی منفعت به حدی است که اگه به کسی عرضه کنی ممکنه میگه میخوام، اون یکی عرضه کنی بگه نمیخوام، ولی یه منفعتی که به هر کی عرضه کنی بگه میخوام، اون دیگه سوال جواب نداره، اون بدون انتخاب پشت داده میشه، علمش بدون انتخاب پشت داده میشه. اما نفعی که برسد به حدی که لا یجوز اختلاف الاختیار فی، اختیار در او اختلاف پیدا نکنه، یعنی همه اختیار کنن، نه که یکی اختیار کنه یکی اختیار نکنه، اینطور نباشه که اختیارا مختلف باشه، این آدم بگه من اختیار کردم، این آدم بگه من اختیار نکردم، بلکه منفعت به حدی است که همه بالاتفاق اختیار میکنن. فانه یحسن، یعنی چنین علمی حسن است، و این لم یحصل الاختیار بالفعل، ولو اختیار بالفعل حاصل نشده، همین اندازه که اختیار بالقوه حاصل شده باشه کافی است، یعنی به این حد باشد که شخص وقتی عوض رو دید اختیار کنه، همین باشه کافی است در اینکه علم حسن باشد. و هذا، این نفعی که بالغ است الی حد لا یجوز اختلاف الاختیار فیه، عوضی است که مستحق علیه تعالی است، یعنی عوضی است که عبد بر خود از خدا طلب داره، طلبی که البته خود خدا بر خودش نهاده، کسی بر خود طلب نداره، طلبی که خود خدا بر خودش نهاده، عوضی که خود خدا خودش را بدهکار اون عوض کرده، عوضی است که به اندازه ای رسیده که اختیار متعلمین در او اختلاف نداره، همه بلا اختلاف هم قبول داشته، چنین عوضی انتخاب بالفعل درش لازم نیست، انتخاب بالقوه درش کافی است. پس علم حسن است حتی اگر متعلم این علم را انتخاب نکرده باشد. بحث ما در علم تمام شد، بحث بعدی ما در عوضه.